آقای دکتر ابراهیم مقدم، معمولا اختلالات روان دیر تشخیص داده میشه، از این نظر که خانواده ها همه علایم و مشخصات اونها رو در واقع نمیشناسن، دیر به روان پزشک مراجعه میکنن و در نتیجه کار درمان هم با مشکل مواجه میشه. حالا آیا علایم مشترکی در بین علایم اختلالات روان پزشکی وجود داره یا خیر؟
بله، عرض به خدمتون که واقعیت این هستش که من ابتدا میخوام که اگه اجازه بدید یه اشاره‌ای داشته باشم به اینکه همه اختلال‌های روانی اینطوری نیست که دیر مشخص بشه. خیلی از اختلال‌های روانی اصلا اختلال‌های روانشناختی وابسته به دوران کودکیه.
بله.
به عنوان مثال بیماری‌هایی رو مثل بیماری بیش‌فعالی با کمبود توجه ADHD در نظر می‌گیریم، یا اختلال‌هایی مثل اینکه کودک دچار اضطراب‌های شبانه هست، مشکلاتی از قبیل بی‌اختیاری ادرار یا بی اختیاری مدفوع، یا بعد وقتی که میاد وارد مدرسه میشه مشکلاتی مثل اختلال در زبان بیانی، اختلال در نوشتن، اختلال در درک، مثل مشکلاتی که بعضی از بچه‌ها توی درک ریاضیات دارن یا توی مسائلی از قبیل املا میتونن داشته باشن.
بله.
اینها نشانه هایی هستش که بعضی از مواقع زود هم اتفاقا به چشم میاد، ولی
درسته.
بعضی از مواقع ما نمیخواهیم که قبول بکنیم که بچه‌هامون، فرزندانمون یا اعضای نزدیک خانوادهمون دچار مشکلات روانشناختی هستن.
بله.
به خاطر همین باورهای غلطی که داریم، بعضی از این باورهای غلط به ما این رو میگه که صبر کن خودش خوب میشه. بعضی از باورهای غلط به ما این رو میگه که اگر که ما بپذیریم که این بیماره، پس یعنی خود ما حتما بیمار بودیم که بچه‌مون بیماره.
درسته.
و ما نمیخوایم اینو قبول کنیم.
بله.
بعضی از باورهای غلط به ما این رو میگه که اگر ببریمش پیش یک روانشناس یا پیش یک روانپزشک، احتمال داره که از اعمال یا از روش‌ها، از داروهایی استفاده بشه که حالش بدتر بشه.
بله.
بعضی از باورهای غلط هم به ما اینو میگه که اگه ببریمش پیش روانشناس، شاید اونجا تو کلینیک مشاور روانشناسی یا پیش یک روانپزشک بیمارهای دیگری هم باشند که اگر بچه ما اون رو ببینه حالش بدتر میشه.
بله.
یه باور غلط دیگه هم متاسفانه داریم که باعث میشه ما دیر تشخیص بدیم و اون بحث برچسب هایی هستش که بعضی از مواقع واقعا هم متاسفانه زده میشه. مثلا فرد بفهمید فرد بچهشو برای یک اختلال خاص مثل افسردگی کودکی به عنوان مثال میخواد ارجاع بده پیش یک روانشناس، خب به طب اون روز میبایستی بچه نره مدرسه و روانشناس میبایستی که یک گواهی رو بده به مدرسه مبنی بر اینکه این بچه امروز شما بوده، غیبتش موجهه. یا حتی شاید بخوایم که از مشاور مدرسه، از معاون مدرسه یا از معلم بچه استمداد بطلبیم، کمک بخوایم، ولی این خدای نکرده شاید به عنوان یک داغ بر پیشونی این بچه گذاشته بشه. اینها باعث میشه که خیلی از پدر مادرها تو اینکه بچه‌هاشون رو زود ارجاع بدند واقعا اجتناب بکنن، تاخیر داشته باشن. به طب اختلال‌های روانی هر چقدر که جلوتر میریم معمولا میبینیم که مشکلات حادتر میشن، مثل یه گلوله برفی که در ابتدا که از بالای دره میخوایم رهاش بکنیم شاید خیلی سنگین نباشه، ولی هر چی که میاد پایینتر پربارتر میشه، آبدارتر میشه، سنگینتر میشه، بزرگتر میشه، تا جایی که اون گلوله کوچولو که اول میتونستیم با دستمون جلوشو بگیریم و نگهش بداریم، حالا تبدیل شد به یک گلوله خیلی بزرگ که شاید یک کلبه رو هم ویران بکنه.
بله.
به همین خاطر هستش که من واقعا میخوام از عزیزان این توقع رو داشته باشم تو قسمت اول عرایزم که اگر کوچکترین مشکلی رو که میبینید، مثل این میمونه که شما مشکل در دید یا بینایی یا شنوایی فرزندتون احساس کردید و سریع یک مشاوره از متخصص مربوطه میگیرید. این هم به همین ترتیب اگر کوچکترین مشکلی رو میبینید که بعضی از مشکلات، حالا فرمایید آیا وجود تشابه هم بین اختلال ها وجود داره یا خیر، الان عرض خواهم کرد، بعضی از مشکلات واقعا مشخصه، یعنی پدر مادرها اگر بتونن یک سیر روند طبیعی رشد رو یاد بگیرن، که حالا کتاب هایی هم اگر خواستید تو این زمینه میتونم معرفی بکنم و سایت هم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، اگر که بتونن برند و اینها رو یاد بگیرن، متوجه میشن که فرزندشون از اون در حقیقت تعادل برخوردار نیست و از یک نقطه انحراف برخورداره.
بله.
این انحراف میتونه انحراف در رشد جسمانیش باشه که خیلی از پدر مادرها متأسفانه فقط همین جنبه رو دنبال میکنن، میتونه انحراف از رشد اخلاقی باشه یا رشد شناختی باشه یا رشد جنسی باشه یا رشد عاطفی باشه، که اینها هم همه حائز اهمیت هستن. به همین خاطر اول توصیه که من خدمت عزیزان دارم این هستش که دوستان تشریف ببرن به پایگاه‌های مربوطه، اطلاعات مورد نظر به دست بیارن تا متوجه بشن آیا فرزندشون مشکلی دارد یا خیر.
بله.
و اگر متوجه شدن اون وقت بیان و سعی بکنن برای برطرف کردنش اقدام کنن. این قسمت اول. اینکه فرمودید آیا وجوه مشترکی بینشون هست یا نه؟
بله.
واقعیت اینه که اختلال‌های روانی رو ما به چند دسته اصلی تقسیم می‌کنیم. همینجا اگر اجازه بدید من یک سایتی رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنم که رایگان هست و به طور رایگان عزیزان میتونن برن اطلاعات رو به دست بیارن و اگر سوالی هم داشته باشن دقیقا جوابش رو میتونن به دست بیارن، سوالو بذارن و جواب رو هم بعداً بگیرن. www.hempsychologist یا psychologist میشه به زبان انگلیسی. عرض رو خدمتون که البته psychologist psychologist هست،
بله،
به معنی روانشناس نقطه IR. اگر وارد این سایت بشن میتونن اطلاعات رو در مورد اختلال‌های مختلف به جمله اختلالات هم دوران کودکی و هم بزرگسالی انواعش و نشانگان متفاوتش رو اونجا پیدا بکنن و اگر سوالی هم داشته باشن بذارن و جوابش رو هم انشالله در عرض یک هفته کمتر خدمتشون تقدیم می‌خوایم که به صورت رایگان. عرضم به خدمتتون که خواهش می‌کنم اختلال‌های روانی رو اگر ما بیایم به اون ترتیب دسته‌بندیشون بکنیم،
بله،
به 3-4 دسته اصلی تقسیم میشه که هر کدوم از اون دسته‌ها باز نشانه‌های مشابه و مشترکی داره که انشالله تو قسمت بعدی خدمتتون عرض کنم. ولی عرض به خدمتتون که اشاره جالبی داشتن که اگر ما نتونیم علت یک بیماری رو تشخیص بدیم به طور در درمانش هم خیلی موفق عمل نخواهیم کرد.
بله.
یه واقعیتیه. حالا اگر بخوایم علت بیماری رو تشخیص بدیم به طب میبایستی اصلا به این باور رسیده باشیم که این آدم بیماره و اگر بخوایم به این باور برسیم میبایستی که اون نشانه ها رو متوجه بشیم که این باز برمیگره به سوالی که قبل از اینکه این گزارش پخش بشه در خدمتتون بودم و داشتم جواب میدادم.
بله، علائم مشترک بین اختلالات.
نکنید اگر ما بگیم که دسته‌بندی خاصی رو از اختلال های روانشناسی بخوایم داشته باشیم فکر می‌کنم ساده‌تر کنیم کارمون رو به این وسیله. مثلا شما بخواید سنگ‌ها رو مطالعه بکنید، میایید دسته‌بندیشون می‌کنید، یا بخواید مثلا مواد آلی رو مطالعه کنید، یا به همین ترتیب ما مواد شوینده رو در طبقه‌های مختلف می‌گذاریم،
بله،
یا بیماری‌های جسمانی رو هم به همین ترتیب. می‌تونیم چند طبقه اصلی رو در ارتباط با اختلال‌های روانشناسی مطرح بکنیم. طبقه اول اختلالاتی هست که بهشون می‌گیم اختلالات استرابی.
بله.
همونطور که از اسم این طبقه برمیاد، طبقه اختلال‌های استرابی حداقل در یک ویژگی با همگی مشترک هستن، در یک نشانه با همگی مشترک هستن و اون وجود همین استرابه.
بله.
استراب هم که چیزی هستش که فکر می‌کنم برای هیچکدوم از ماها ناآشنا نباشه.
نه
همه ماها در دوره از زندگی بود پیش اومده. بله. و احتمالاً نمی‌خوام احتمال همینجا عرض بکنم که اینی که برام پیش اومده لزوماً مرضی نیست، پاتولوژیک نیست. همه ما استراب رو تجربه کردیم ولی ما بیمار هم نبودیم که تجربه کردیم.
وقتی از حد طبیعی خودش
اصلاً بر شما دقیقاً احتمال همین اشاره رو می‌خوام داشته باشم که اختلال‌های روانی جنبه کمی دارن و نه کیفی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی مسئله بود و نبود مطرح نیست. این نیست که مثلا من در زندگیم اصلا استراب ندارم پس آدم سالمی هم. یکی کسی که دچار بیماری استرابه اون استراب داره پس اون بیمار روانی. چنین چیزی نیست. من در زندگیم در حالتهایی که باید استراب داشته باشم استراب دارم. میزان استرابم در کنترلم هست. حتی بعضی از مواقع قابل پیش بینیه و حتی بعضی از مواقع قابل انتظاره.
بله.
اگر یه ماشین به سمت من داره میاد ترمزش هم بروده، اگه من استراب نداشته باشم اشتباهه. ولی یک فردی که اختلال استراب داره هم میزان استرابش از حد عادی بیشتر هست و هم که علت خاصی برای استرابش وجود نداره و هم که قابل پیشبینی قابل کنترل نیست. بنابراین همینطور که میبینیم قضیه کیفیت مطرح نیست، بود و نبود مطرح نیست، بلکه مسئله کمیته، میزانه.
بله.
پس دسته اول اختلالات، حالا اشاره به جای شما هم باعث من بیشتر توضیح بدم راجبش. دسته اول اختلال ها، اختلال های استرابی، مهمترین ویژگیشون داشتن استراب. خود استراب با دو تا خصیصه عمده خودشون نشون میده، شامل خصایص تنی و خصایص روانی.
بله.
خصایص تنی شامل چیزایی هست که تو تن آدم اتفاق میفته، مثل عرق کردن کف دست، مثل تپش قلب، مثل سردرد، مثل حالت تهوع، عذر میخوام، حالت اسهال یا استفراغ.
بله.
چیزایی که در حالتهای استراب شدید دیده میشه. و حالتهای روانیش حالتهایی هستش که فرد از نظر روانشناسی به هم میخوره، مثل دلشوره.
بله.
دلهوره، ترس از آینده، نکنه چه این اتفاق بیفته، اگه اینجوری بشه چی کار کنم. خب که اینها تأثیر روی حالتهای بدنی هم البته داره. مثلا فرد خوابش به هم میرزه، فرد و صبح مشکل خوابش باعث شده که حالا گیرایی خوبی مثلا در کلاس درس نداشته باشه. بنابراین این طبقه اول. طبقه دوم رو به عنوان اختلالات خلقی میشناسیم.
آقای دکتر، حالا قبل از اینکه اینو توضیح بدین، یعنی تو صحبتاتون فرمودین که ترس از آینده داشتن، این هم باز از حد طبیعی و عادی خودش
بله،
خارج
بله،
شده.
بله، درسته که
هر انسانی به هر حال در از آینده خودش یه مقداری ممکنه
ما باید
ترس
برای آیندهمون برنامه‌ریزی داشته باشیم،
بله،
ولی در حال زندگی کنیم.
درسته.
ما باید برای آیندهمون یه مقدار نگران باشیم، تلاش کنیم آیندهمون رو بسازیم، ولی از حال لذت ببریم. ما میبایست برای آینده خودمون، بچه‌هامون و اطرافیانمون یک دقیق برنامه‌ریزی داشته باشیم که زندگی آیندهمون هم تضمین بشه، هم از نظر معیشتی، هم از نظر روانی معنوی، ولی میبایستی که الان هم از زندگیمون لذت ببریم و احساس رضایت داشته باشیم. کسانی که اینطوری هستند نسبت به آینده اونقدر فکر میکنن که از حال غافل میشن.
درسته.
این اصلا درست نیست.
بله.
و از چیزهایی میترسن که احتمال به وجود آمدنشون خیلی 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 ضعیفه، وگرنه این احتمال وجود داره که الان مثلا خودم خدای نکرده منم از استودیو برم بیرون برام اتفاق پیش، ولی
بله،
احتمالش اونقدر ضعیفه که اگه من بخوام تمام فکر و ذکرم رو نسبت به این معطوف بکنم، احتمال داره که از زندگی حال نتونم بهره مناسب رو ببرم.
بله.
اتفاقا حالا اینجا ما یه عرض به خدمت تداخلی هم با دسته دوم اختلالات میبینیم که به وجود میاد، اختلالهای خلقی. اینا کسانی هستند که مدام در کنار نگرانیشون دلمردگی هم دارن، مثل
بله،
آدمهای افسرده. دسته دوم پس اختلال‌های خلقی، فرد در خلق و خوش مشکل داره. خیلی سریع میشه تشخیص داد که فرد در خلق و خوش مشکل داره. حالا بعضیا خلق و خوششون خیلی پایینه، همیشه گرفتن، عزا دارن، همیشه دلگیرن، همیشه انگار که دوست دارن گریه بکنن، مثل ابر بهار همش در حال باریدن هستند. دسته دوم کسانی هستند که دقیقاً برعکس، خلقشون اونقدر بالاست که اذیت میکنه ما رو. اونقدر شوخی میکنن، بعضی موقع شوخی‌هاشون زننده میشه. اونقدر فکرشون از این شاخ به اون شاخ میپره که نمیتونیم اصلا دنبال بکنیم افکار اونها رو، و اونقدر خودشون فعالیت‌های عجیب و غریب نشون میدند که میتونه حتی برای ما از نظر عرفی و فرهنگی مشکل به وجود بیاره که دوست داریم
مثل افراد بیش فعال.
ولی بیش فعال ها رفتارشون زننده نیست، از دیوار راست بالا میرن.
یا
احتمال داره مثلا خدای نکرده کارهایی رو انجام بدن که با عفت اجتماعی منافات داشته باشه و با فرهنگ ما منافات داشته باشه و مشکل به وجود بیاد. در صورت این اختلال هم باز دوباره برای خودش دنیا و عالمی داره که اگر ما ببینیم فرد خلقش یه خلق خیلی متغیر، حالا بعضی دو هر دوتا نوسان دارن،
بله،
یه روز خیلی بالان یه روز خیلی پایینن. من سعی کردم که این بحث رو به دوتا قسمت تقسیم بکنم. دوتا دسته اول رو قبل از این موسیقی ملایم خدمت عزیزان عرض کردم و دو دسته بعدی رو هم الان عرض میکنم.
بله.
البته دو دسته اول از نظر تعداد شیوع بیشتر هستند، یعنی عملا ما میبینیم که آدم های استرابی و آدم هایی که مشکل خلق دارن در جامعه بیشتر پراکندن و مشکلاتشون هم به نسبت دسته های سوم و چهارمی که عرض خواهم کرد
بیشتر.
کمتر برای دیگران مشکل به وجود میاره، بیشتر برای خودشون مشکل
بله.
به وجود میاره. دسته سوم اختلال های شخصیتی هستند.
بله.
اختلال شخصیت خیلی تعریف براش شده، چون خودش هم دوباره چندین طبقه رو در دل خودش جای میده. من یه تعریف خیلی کوتاه میکنم که فقط یه جورایی من درآوردی خودم ساختم.
بله.
که بتونم منظورم رو برسونم. میگم اختلال شخصیت کسی داره که اولا قبول نداره که اختلال داره. تو مورد قبلی مثل وسواس، مثل استرس، مثل افسردگی فرد میاد پیش ما میگه آقای دکتر من خیلی دستمو میشورم چیکار کنم؟
بله.
یا میاد میگه من همش دلشوره دارم، انگار تو دلم مثلا یکی نشسته رخ میشوره، قلبم از دهنم میخواد بزنه بیرون، چیکار؟ یعنی قبول داره که مشکل داره. ولی یه آدمی که اختلال شخصیت داره، مثلا فرد بفهمید به همسرش شک داره،
درسته،
یا مثلا به دخترش شک داره، یا اینکه به همه مردم زنین هست که اینا میخوان برای من توطئه بکنن، یا یه آدمی که رفتارهای اغواگرایانه داره، لباسهای رنگارنگ تنش میکنه، حالتهای خیلی ناخوشایندی که شاید مثلا تو جامعه مثل چراغ های نمون که از دور تابلو هستن و برق میزنن جذب میکنه هر بیننده رو به سمت خودش، اینها وقتی ازشون سوال میکنیم خودشون قبول ندارن که مشکل دارن.
نه.
و احتمالاً فهم میکنن که جامعه مشکل داره.
بله.
فهم میکنن که با اون همسرشون مشکل داره. به همین خاطر کیس های مناسبی هم متاسفانه برای درمان نیستند، چون نمیپذیرن که مشکل دارند، نمیپذیرن که تحت درمان، حالا چه درمان های فارماکولوژیکی و داروشناسی قرار بگیرن و چه درمان های روان درمانی و سایکوتراپی توسط ما بخواد انجام بشه.
بله.
خیلی کیس های خوبی نیستن، پیشاگهی خوبی
ارتباط
ندارن،
ارتباط برقرار کردن با اینجور انسان ها
بسیار
سخته
و زندگی کردن باهاشون واقعا خیلی زجر آور میتونه باشه. حالا من فهم میکنم که از دوستان عزیز و سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه اجازه بگیریم یه روز اصلا راجع به این اختلال های شخصیتی بعدها بیشتر صحبت بکنیم. دسته چهارم اختلال ها که دیگه به عنوان شاه بیماری های روانی تلقی میشه و
بله.
بدترین نوع بیماری روانیه، تا طوری که اصلا در روانشناسی بهش میگیم سرطان روح. اختلال‌های سایکوتیکی مثل اسکیزوفرنی هستن.
بله.
اینا اختلالاتی هستن که فرد دو تا نشانه اصلی توهم و هذیان رو در خودش داره و نشون میده. در یک تعریف یک خطی میگیم توهم یعنی که فرد ادراکی میکنه ولی محرکی براش وجود نداره، مثل اینکه من صدایی رو بشنوم ولی واقعا دیگران نمیشنون، یعنی واقعا چنین صدایی نیست ولی من دارم میشنوم. و هذیان یعنی باورهای غلط، باورهایی که به رغم اینکه همه شواهد و دلایل نشان میده که این باور غلطه ولی اون اعتقاد داره. مثلا من مراجعه داشتم میگفت من مردم، بس سر انگشتش یه مقدار سوزن زدیم خون اومد، گفتیم نکن تو خون داری ها، بعد با ناباوری گفت پس مردوها هم خون دارن.
بله.
یعنی هنوز این باور خودش رو ازش دست بر نداشت. اینا دیگه به عنوان اختلال های بدتر تلقی میشن.
خب آقای دکتر ابراهیم مقدم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث اینکه علت اختلال های روانشناختی چی میتونه باشه که از مباحثی هست که من فکر میکنم در کنار نشانه ها بد نیست بهش اشاره بشه.
خواهش میکنم. اتفاقا سوال من هم از شما همین بود که چرا اصلا یک فرد به یکی از این اختلالات روانی اصلا دچار میشه.
بله نکنید، یه طیفی از این اختلال ها که البته خوشبختانه تعدادشون بسیار بسیار کم هم میتونه باشه به خاطر مسائل ژنتیکی و وراثتی هست که فرد درگیرش میشه، که اتفاقا خیلی از اینها هم قابل پیشگیری تر هستن.
بله.
به خاطر که با بالاخره پدر مادر رو داریم که اینا مشکل دارن، میتونیم پیشگیری کنیم که فرزندانی نداشته باشن، یا اگر هم که قرار است داشته باشن تحت مراقبت و کنترل خیلی دقیق‌تری قرار بگیرن. و همین که وقتی هم که فرد به دنیا میاد، چون ما هوش و حواسمون خیلی به قول ما رو بیشتر نسبت به اینها باز هست، میتونیم پیشگیری بکنیم که مشکلات کمتر باشه.
بله.
ولی واقعیت اینه که اکثر اختلال‌های روانشناختی به خاطر مسائل ژنتیکی نیست، بلکه یا به نوع تفکر فرد برمیگرده. یعنی میگیم یک فردی که مشکل روانشناختی داره احتمالاً تفکرش اشکال داره یا شناخته و باورهاش اشکال داره، یا برمیگرده به اینکه او یاد نگرفته که رفتارهای مناسب رو داشته باشه. بنابراین اگر ما بتونیم که الگوهای مناسب و رفتارهای مناسب رو بهش آموزش بدیم، میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که انشالله سلامت روانی خودش رو هم به دست بیاره. بنابراین الگوهای شناختی و الگوهای رفتاری بسیار مهم هستن. در کنارشون هم بحث نیازمندی‌های عاطفی، روانی، عقده‌های دوران کودکی میتونه از اهمیت خیلی زیادی برخوردار باشه که
بله.
هر یکی از اینها یک جلسه کامل رو میطلبه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیم مقدم، ان شاءالله که